تصور کنید میلیاردها دلار پول خرج می کنید. پیچیده ترین الگوریتمای ریاضی جهان رو برای محافظت از دارایی هاتون می نویسید. و بعد تمام اون سرمایه به خطر می افته. فقط به این خاطر که یک هکر آدرس دقیق خونه شما رو از یک شرکت پست معمولی پیدا کرده.
دقیقاً، این واقعاً طناآمیزه.
خیلی وحشتناکه. خب امروز جمعه 14 آگوست 2026 هست و ما در پایان یک هفته کاری شلوغ با یک سری گزارش‌های تحلیلی و اطلاعاتی نیمه شب از رسانه تکرنگیم روبرو هستیم که یک تضاد دیوانه کننده رو تو دنیای تکنولوژی نشون میده.
درسته.
از شما که دارید به این بررسی عمیق گوش میدید میخوام محکم بشینید، چون قراره ببینیم چطور شرکت‌های بزرگ از یک طرف دارن کدهای خودشون رو تا سرحد مرگ بهینه‌سازی میکنن تا به سرعت نور برسن و از طرف دیگه چطور پیچیدگی‌های غیر ضروری در زیرساخت‌های ابری و اون زنجیره‌های فیزیکی داره فاجعه به بار میاره.
راستش چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که وقتی این 6 خبر اصلی رو کنار هم میذاریم یک نبرد بیوقفه به شدت خودنمایی میکنه.
چه نبردی؟
نبرد بین پیچیدگی تئوریک و کارایی اثبات شده. یعنی توی تمام این گزارش‌ها از طراحی موتورهای بازی‌سازی گرفته تا رابط‌های کاربری هوش مصنوعی و امنیت سایبر یک الگوی واحد دیده میشه.
که اون الگو چیه؟
اینکه برنده نهایی همیشه اونی نیست که پیچیده‌ترین معماری رو داره. سادگی همیشه برنده است.
خب بذاریم موضوع رو باز کنیم. بیا از جایی شروع کنیم که شاید بهترین مثال برای همین حرفت باشه. یعنی دنیای گیمینگ.
آره، بحث داغ این روزها.
دقیقاً. گیمرها ماهاست که دارن از دست نسخه ریمستر بازی آبلیویان روی کامپیوترها و کنسول‌های نسل جدید مثل پلی‌استیشن 5 فریاد می‌زنن.
بله، شکایت خیلی زیاد بود.
افت فریم وحشتناک، لگای شدید توی مناطق بازه بازی مثل همون منطقه سایدیل، کرش کردن‌های تصادفی. خلاصه بتزا بالاخره یه پچ نجات بخش داده بیرون. اما چیزی که مغز من رو منفجر میکنه اینه که راه حل این مشکل گرافیکی روی کنسول‌های قدرتمند از کجا اومده؟
از کدهای نسخه نینتندو سویچ 2.
آره؟ یعنی چطور ممکنه یک کنسول دستی و ضعیف بتونه مشکل قوی ترین سخت افزارهای بازار رو حل کنه؟ این واقعا عجیبه.
ببینید، موتور بازیسازی بتستا سالهاست که داره با تکیه بر قدرت خام سخت افزارهای جدید ضعف‌های برنامه نویسی و کدای کثیف خودش رو میپوشونه.
یعنی سخت افزار قوی باعث تنبلیشون شده بود؟
دقیقاً. وقتی شما یه بازی رو برای پلی‌استیشن 5 میسازید دستتون خیلی بازه، چون قدرت پردازشی عظیمی اونجا هست. اما نینتندو سویچ 2 این تجملات رو نداره، اصلا نمیکشه.
درسته.
تیم معماری بتزدا برای اینکه بتونه بازی رو روی سویچ 2 با 60 فریم بر ثانیه قفل کنه، مجبور شد برگرده به هسته اصلی کدها. اونها خط لوله سایه‌زنی و نحوه تخصیص حافظه رو کلاً از صفر بازنویسی کردن.
یه لحظه همینجا توقف کنیم. خط لوله سایه‌زنی؟
بله، همون شیدر پایپلاین.
خب برای مایی که فقط میخوایم بازی رو اجرا کنیم و از گرافیکش لذت ببریم، این خط لوله دقیقاً چی کار میکنه؟ خیلی ساده بگو.
خیلی ساده بخوام بگم، سایه زنها یا همون شیدرها برنامه های کوچیکی هستند که به کارت گرافیک میگن چطور نور، سایه و رنگ هر پیکسل رو روی صفحه محاسبه کنه. حالا توی یه محیط باز مثل بازی آبلیویون، کارت گرافیک باید این محاسبات رو برای میلیون‌ها پیکسل انجام بده، اون هم 60 بار در ثانیه. توی کدهای قدیمی این فرایند پر از کارهای تکراری و بیفایده بود.
یعنی گرافیک داشت الکی زور میزد.
آره، روی سویچ 2 توسعه دهنده ها اومدن این مسیر رو طوری کوتاه و هوشمندانه کردند که کارت گرافیک فقط چیزی رو محاسبه کنه که واقعا همون لحظه دیده میشه.
عجب.
و حالا بتزدا اومده همون مسیرهای کوتاه شده و بهینه‌تر رو برای PC و پلی‌استیشن 5 پورت کرده.
میدونی این دقیقا مثل میمونه که یک مکانیک رازهای مصرف سوخت و بهینه‌سازی یه ماشین هیبریدی رو برداره و باهاش موتور یک کامیون غول‌پیکر پرمصرف رو تعمیر کنه.
تشبیه خیلی دقیقی بود. واقعا همین اتفاق افتاده.
شنیدم توی این پش روی حافظه های ویدیویی هم کار شده. درسته؟
بله، 100%. نحوه استریم کردن حافظه ویدیویی یا ویرم هم کاملا دگرگون شده. با این کدهای بهینه شده در کنار سرعت حافظه های NVMe که روی کامپیوترهای امروزی هست، زمان لودینگ ها تقریبا به صفر رسیده.
واو، به صفر؟
بله، و سایه های محیطی داینامیک دیگه باعث نمیشن درایور کارت گرافیک قفل کنه. نتیجه نهایی این شده که روی کنسول ها از نرخ تازه سازی 120 هرتز پشتیبانی میشه و روی دستگاهی مثل استیم دک مصرف باتری 30% کاهش پیدا میکنه.
30% خیلیه، اونم برای دستگاهی که مشکل باتری داره.
دقیقاً، و بازی در عین حال خیلی نرم اجرا میشه.
این واقعا جذاب بود. یعنی حذف کردن اضافات قدرتی رو آزاد کرده که تا الان پشت کدهای کثیف پنهان شده بود.
بله.
اما جالب اینجاست که این استراتژی حذف زوائد فقط محدود به گیمینگ نیست. شما که دارید به این بررسی عمیق گوش میدید، براتون جالب باشه بدونید مایکروسافت هم دقیقاً همین کار رو با هوش مصنوعی خودش کرده.
خبر مایکروسافت مایکرو رو میگی؟
آره، توی گزارش تکین گیم اومده که اون آواتار زرد و متحرک مایکروسافت به اسم مایکو که برای کوپایلت وایس ساخته شده بود تا صدای هوش مصنوعی رو دوستانه تر کنه، رسماً از محیطای کاری بازنشسته شده.
بله، فرستادنش به بخش آموزشی Learn Live.
خب مایکو اصلا چرا ساخته شده بود؟
راستش مایکروسافت مایکو رو با این ایده معرفی کرد که مکالمات عصبی هوش مصنوعی توی محیطای کاری به یک چهره فانتزی نیاز داره تا انسانی تر به نظر برسه.
که مردم نترسن ازش.
دقیقاً. این آواتار با استفاده از ویب جی ال رندر می شد تا بتونه انیمیشن های سبودی و واکنش های همزمان داشته باشه.
خب پس مشکلش چی بود؟
بازخوردهای کاربرای تجاری. پیامشون خیلی واضح بود. وقتی شما وسط یک جلسه مهم هستید و از هوش مصنوعی یک تحلیل دیتای سری میخواید، انیمیشن پلک زدن یا لبخند زدن یک آواتار روی صفحه فقط حواس پرت کن و آزاردهنده است.
خب یه سوال، مایکروسافت یک شرکت چند تریلیون دلاریه.
بله.
نمیتونستن با اضافه کردن سرورهای بیشتر همون آواتار رو نگه دارن و هم سرعت پاسخگویی رو بالا ببرن؟ چرا کلن حذفش کردن؟
ببین، مسئله اینجاست که شما نمیتونید قوانین فیزیک رو با پول دور بزنید.
چطور؟
وقتی قراره یک رابط کاربری سه‌بعدی مبتنی بر ویب جی ال رو توی مرورگر رندر کنید، مرورگر باید منابع پردازشی سیستم شما رو درگیر کنه و همون لحظه داده های صوتی رو با انیمیشن های صورت آواتار سینک کنه.
خب این کار زمان میبره.
دقیقاً. این فرایند ذاتاً تأخیر یا لیتنسی ایجاد میکنه. در مکالمات طبیعی، انسانها تأخیری بالای 200 میلی ثانیه رو کاملاً غیر طبیعی و کند احساس میکنن.
200 میلی ثانیه یعنی به همین سرعت متوجه میشیم؟
بله، مغز انسان خیلی روی این مکس تو حساسه. با حذف کامل این آواتار و مینیمال کردن رابطه کاربری، مایکروسافت تونست تمام منابع رو فقط روی یک چیز متمرکز کنه.
یعنی درک لحن انسان و پردازش سریع‌تر؟
آفرین. و حالا تأخیر پاسخگویی به زیر 200 میلی ثانیه رسیده، توی محیط سازمانی کارایی بدون استحقاق همیشه بر زیبایی شناسی پیروز میشه.
اگه به تاریخ نگاه کنیم، این همون درس قدیمی گیره کاغذ یا همون کلیپی تو سال 1997 هست که مایکروسافت بالاخره یادش گرفت.
آره، واقعا کلیپی خیلی رو اعصاب بود.
ما از ابزارامون نمیخوایم ادای دوست ما رو در بیارن، میخوایم کارمون رو راه بندازن. ولی خب وقتی شرکتی مثل مایکروسافت حاضره برای رسیدن به این سرعت یه بخش گرافیکی رو قربانی کنه، یعنی توی پس زمینه پردازش هوش مصنوعی داره هزینه‌های وحشتناکی روی دستشون میذاره.
به شدت پرهزینه است.
و این ما رو میرسونه به خبر بعدی، اقتصاد هوش مصنوعی. گزارشی از مدل جدید شرکت رایتر به اسم پالمیرا X6.
آمار این مدل واقعا خیره‌کننده است.
آره، نوشته هزینه‌های عملیاتی AI ایجنت ها رو 52% کاهش داده. برای اجرای 1000 تسک پیچیده، این مدل فقط $12.40 هزینه داره.
در حالی که رقیبی مثل کلود 3.5 سانت حدود $28.80 هزینه میتراشه.
نصف قیمت. چطوری به این رسیدن؟
چیزی که اینجا اهمیت داره استراتژی رسیدنشونه. اونها به جای اینکه مدل رو بزرگتر کنن و هی پارامترهای بیشتری به شبکه عصبی اضافه کنن، تمرکزشون رو گذاشتن روی معماری مسیر پردازش.
یعنی مثل بتستا رفتن سراغ بهینه‌سازی.
دقیقاً. اونها سیستمی طراحی کردن به نام مهار اجرایی ارتقا یافته.
خب این سیستم چی کار میکنه؟
هدف اصلیش اینه که توی کارهای چند مرحله‌ای بازبینی‌های مربوط به پنجره زمینه رو بهینه‌سازی کنه و توکن‌های تکراری رو کاملاً حذف کنه.
اوه صبر کن. بازبینی‌های پنجره زمینه. این عبارت یکم ترسناکه. بیاین رو بازش کنیم. دقیقاً چه اتفاقی داره اونجا میفته؟
باشه حق داری. پنجره زمینه یا کانتکس ویندو رو مثل حافظه کوتاه مدت هوش مصنوعی در نظر بگیره.
خب.
وقتی شما یک کار چند مرحله‌ای و طولانی به هوش مصنوعی میدی، مدل برای انجام هر مرحله جدید مجبور میشه تمام مراحل قبلی رو دوباره بخونه و پردازش کنه تا یادش نره الان کجاست.
که این یعنی مصرف دیوانوار توکن‌های تکراری و هزینه بیشتر.
آفرین. سیستم جدید پالمیرا جلوی این دوباره خانی‌های بی‌فایده رو میگیره. اگه بخوام یه مثال بزنم، فرض کنید یه کارخانه بزرگ دارید.
خب، کارخونه رو داریم.
به جای اینکه برای تولید بیشتر هی کارگرهای جدید استخدام کنید که باعث شلوغی و هرج و مرج و هزینه بیشتر میشه، شما میایید چیدمان دستگاه‌ها و خط مونتاژ رو طوری تغییر میدید که هیچ کارگری نیازی نداشته باشه برای برداشتن یک قطعه کل سالن رو راه بره.
آها، پس فقط مسیر رو هوشمندانه تر کردن. اینطوری هیچ وقت و انرژی اضافه‌ای تلف نمیشه.
دقیقاً همینه. با این تغییرات سرعت پردازش یا تروپوت حدود 48% بیشتر شده.
و جالبتر این که تو گزارش اومده خطای توهم یا هالوسینیشن به زیر 1.2% رسیده.
بله.
خب چطور مصرف توکن کمتر باعث میشه هوش مصنوعی کمتر دروغ بگه و توهم بزنه؟
ارتباط مستقیمی بین این دوتا هست. وقتی شما داده‌های اضافی، دستورالعمل‌های تکراری و نویز رو از مسیر پردازش حذف می‌کنی، مدل تمرکز خیلی بیشتری روی هسته اصلی سوال شما پیدا می‌کنه.
یعنی ذهنش خلوت میشه.
آره، با خلوت کردن ذهن هوش مصنوعی از اطلاعات تکراری، احتمال اینکه بین اون همه متن گیج بشه و یک جواب خیالی و دروغین بسازه به شدت پایین میاد. توی دنیای سازمانی امروز بقا یعنی همین مهندسی معماری.
پس اگه بهینه‌سازی نرم افزار انقدر سوداوره و میتونه هزینه ها رو نصف کنه و خطا رو بیاره پایین، چرا شرکت ها هنوز سیستم های پیچیده و درهم تنیده میسازن؟
این دقیقاً مشکل اصلیه.
این همون چیزیه که توی خبر بعدی به شدت من رو گیج میکنه. برای شما که دارید گوش میدید، ماجرا مربوط به هشدار قرمز در زیرساخت‌های مجازی سازی VMware هست.
یک فاجعه امنیتی تمام عیار.
یک آسیب پذیری فوق بحرانی توی نرم افزار VCenter که بالاترین امتیاز ممکن، یعنی 9.8/10 رو گرفته. هکرها تونستن بدون نیاز به هیچ پسوردی کدهای خودشون رو از راه دور روی سرورهای بزرگترین شرکت‌های دنیا اجرا کنن. چطور این اتفاق افتاده؟
ابعاد این فاجعه خیلی گسترده‌تر از چیزیه که فکر می‌کنیم. تیم‌های واکنش سایبری گزارش دادن که حداقل 361 هدف سازمانی توی 47 کشور هک شدن.
361 شرکت بزرگ؟
بله، مهاجمان از طریق پنل‌های مدیریتی اومدن از تکنیکی به نام تونل‌های مخفی ریورس SSH استفاده کردن.
خب،
و از طریق این تونل‌ها تونستن مستقیم به هایپروایزرهای ESXi و فضای ذخیره‌سازی شبکه یا همون SAN دسترسی پیدا کنن و کنترل کامل رو به دست بگیرن.
یه لحظه وایسا، تو الان یه مشت اصطلاح سنگین شبکه‌ای ریختی روی میز. ریورس SSH، ESXi، SAN.
حق با شماست، یکم پیچیده شد.
برای کسی که متخصص شبکه نیست، این هکرها دقیقاً چه دریبی رو باز کردن و وارد کجا شدن؟
باشه، بذار سادهش کنم. معمولاً وقتی شما از طریق SSH به یک سرور وصل میشی، کامپیوتر شما از بیرون در میزنه و درخواست ورود میده.
خب، که فایروال ها این درها رو چک میکنن.
دقیقاً، فایروال های شرکت ها این درهای ورودی رو به شدت کنترل میکنن. اما توی تکنیک ریورس SSH یا SSH معکوس، هکر کاری میکنه که سرور شرکت خودش از داخل در رو باز کنه و بیاد بیرون تا به کامپیوتر هکر متصل بشه.
عجب حقه ای.
آره، از اونجایی که فایروال ها معمولاً به ترافیکی که از داخل شرکت به سمت بیرون میره اعتماد دارن، این ارتباط رو مسدود نمی کنن. هکر یک تونل مخفی دو طرفه میسازه که ترافیک شبیه وبگردی عادی به نظر میرسه.
فوق‌العاده ترسناکه، هیچ کس هم شک نمی کنه. و وقتی وارد شدن رفتن سراغ این ESXi و SAN، اینا چی هستن؟
ببین، نرم افزار ESXi در واقع همون هایپروایزر یا مدیر ساختمانه. وظیفش اینه که روی یک سرور فیزیکی غول‌پیکر ده‌ها ماشین مجازی مختلف بسازه و مدیریتشون کنه. سن همون زیرزمین امنیتی و فضای ذخیره‌سازی مرکزیه که تمام اطلاعات این ماشینا توش ذخیره میشه. پس هکران نیومدن فقط یک کامپیوتر یا یک آپارتمان رو هک کنن.
اونها مستقیماً شاه کلید اتاق کنترل کل ساختمان رو دزدیدن.
دقیقاً.
وقتی شما به این دوتا دسترسی داشته باشی، میتونی کل سرورهای شرکت رو پاک کنی، دیتابیس ها رو کپی کنی یا همه چی رو رمزگذاری کنی و باج بخوای.
بله، کنترل کامل دارن.
اما سوال من اینه، با وجود این همه هشدار توی این سالها، چرا پنل‌های مدیریتی چنین سیستم‌های حساسی اصلاً روی اینترنت عمومی در دسترس هستن که هکر بتونه پیداشون کنه؟
جواب این سوال متأسفانه خیلی تلخه. راحتی.
راحتی؟ فقط همین؟
بله. ادمینای شبکه میخوان بتونن از تو خونه یا با گوشی موبایلشون وضعیت سرورها رو چک کنن و مشکلات رو سریع حل کنن. برای همین پنل‌های وی سنتر رو مستقیم به اینترنت عمومی وصل میکنن.
وای.
در حالی که قانون اول امنیت اینه که چنین سیستم‌هایی باید کاملاً ایزوله بشن و به هیچ شبکه خارجی متصل نباشن. این بهای سنگینیه که شرکت‌ها برای پیچیدگی مدیریت نشده و راحتی بیش از حد پرداخت می‌کنن.
اینجا همون تضاد بزرگیه که اول برنامه به شما گفتم. ما میلیاردها دلار خرج می‌کنیم تا الگوریتم‌های نرم‌افزاری و زیرساخت‌های ابری رو امن کنیم.
درسته.
اما گاهی اوقات ضعیف‌ترین حلقه توی امنیت، ریاضیات و کدهای پیچیده نیست، رفتار آدم‌ها یا دنیای فیزیکی اطراف ماست.
دقیقاً، خطای انسانی و فیزیکی.
و این ما رو میرسونه به دو خبر آخر امروز از دنیای رمزنگاری. میخوام اول بریم سراغ خبر بنیاد اتریوم. اونا تصمیم گرفتن پروژه‌ای رو که 8 سال روش تحقیق کردن کلاً متوقف کنن.
بله، خبر شوکه کننده ای برای جامعه کریپتو بود.
ماجرا چی بوده؟
بنیاد اتریوم داشت روی یک تابع هش بسیار پیچیده جبری به نام پوسایدن کار میکرد. هدف این بود که این الگوریتم بتونه توی سیستم‌های پساکوانتومی امنیت شبکه رو تضمین کنه.
خب،
اما ناگهان اعلام کردن که این پروژه متوقف شده و میخوان برگردن به الگوریتم‌های خیلی ساده‌تر و کلاسیک مثل توابع هش شا و بلیک.
صبر کن، یه عالمه کلمه عجیب گفتی. سیستم‌های پساکوانتومی، قبل از اینکه ببینیم چرا متوقفش کردن، اصلا مگه الگوریتم‌های فعلی مشکلی داشتن که 8 سال رفتن سراغ این ایده؟
ببین، مشکل اینجاست که کامپیوترهای کوانتومی که در آینده میان به قدری قدرتمند هستند که میتونن خیلی از رمزنگاری‌های فعلی ما رو توی چند ثانیه بشکنن.
خب این که ترسناکه.
آره، برای همین اتریوم رفت سراغ طراحی تابع پوسایدن تا بتونه یه سپر محافظتی در برابر این کامپیوترهای آینده بسازه که بهش میگن سیستم‌های پساکوانتومی.
پس چرا یک دفعه این کارو متوقف کردن؟ مگه قرار نیست برای آینده آماده بشیم؟
چرا؟ ولی اتریوم متوجه شد که این معماری تئوریک بیش از حد پیچیده شده و همین پیچیدگی زیاد ممکنه خودش باگ‌های امنیتی جدیدی ایجاد کنه.
یعنی خودش بشه نقطه ضعف.
دقیقاً. از طرفی اخیراً پیشرفت‌های عظیمی توی پروتکل‌های اثبات ریاضی رخ داده، مثل پروتکل باینیس.
بازم اسامی عجیب و غریب. باینس چه کار متفاوتی انجام میده؟
خیلی ساده است. ببین، تمام کدهای کامپیوتری و رمزنگاری‌ها در پایین‌ترین سطح از 0 و 1 تشکیل شدن، درسته؟ همون باینری.
آره.
الگوریتم‌های اثبات قدیمی برای کار کردن نیاز داشتن که این 0 و 1 ها رو تبدیل به اعداد بسیار بزرگ ریاضی کنن تا بتونن محاسباتشون رو انجام بدن.
که این کار کامپیوتر رو حسابی درگیر می‌کرد.
به شدت سنگین و کند بود. کاری که پروتکل بایننس انجام داد، یک پیشرفت نبوغ‌آمیز توی ریاضیات بود. این پروتکل راهی پیدا کرد که اون اثباتهای پیچیده رو مستقیماً روی همون صفر و یک ها انجام بده بدون نیاز به تبدیل کردنشون به اعداد بزرگ.
واو! چه هوشمندانه!
عالیه! این تغییر باعث شد که توابع هش قدیمی ساده و اثبات شده‌ای مثل همون شا که سالهاست داریم ازشون استفاده می‌کنیم و می‌دونیم امن هستن، ناگهان برای این سیستم‌های کوانتومی جدید قابل استفاده بشن.
پس به جای اینکه یک الگوریتم عجیب و جدید مثل پوسایدن بسازن، ریاضیات پایه‌ای رو طوری تغییر دادن که همون الگوریتم‌های ساده و کلاسیک بتونن با بالاترین سرعت و امنیت کار کنن.
دقیقاً، باز هم سادگی پیروز شد.
چقدر جالب. اما میدونی شما ممکنه قوی ترین سیستم های دیجیتال رو بسازید، اما خطر ممکنه از یک جای کاملا متفاوت به شما ضربه بزنه. و این دقیقاً ماجرای دردناک خبر بعدی و آخر ماست. هک شدن اطلاعات مشتریان کیف پول سخت افزاری ترزور.
وای، خبر ترزور یکی از اون مواردیه که نشون میده زنجیره تأمین توی دنیای فیزیکی چقدر میتونه شکننده باشه.
آره، شرکت ترزور که میدونید یکی از غولهای سازنده کیف پول سخت افزاری برای ارزهای دیجیتاله.
بله، خیلی ها بهش اعتماد دارن.
اما سرورهای اصلی اونها، کدهای رمزنگاریشون یا چیپهای سخت افزاریشون هک نشده. هکرها رفتن سراغ کی؟ سراغ شرکت لوجستیک و پستی اونها، یعنی شرکت شیپمانگ.
بله، متاسفانه اطلاعات 14,000 نفر از مشتری‌ها دزدیده شده.
و نکته وحشتناکش اینه که برای بیش از 11,000 نفر از این مشتری‌ها، هکرها به آدرس فیزیکی و دقیق منزلشون دسترسی پیدا کردن.
این واقعا فاجعه است.
وقتی این خبر رو خوندم، مو به تنم سیخ شد. آدرس فیزیکی خونه، این اوج تضاد توی دنیای ماست. شما ممکنه یک کیف پول سخت افزاری بخرید، اتریوم براش امن‌ترین ریاضیات ضد کوانتومی جهان رو پیاده سازی کنه تا هیچ هکری از طریق اینترنت به داراییتون دسترسی پیدا کنه.
اما
وقتی آدرس خونه شما، شماره تلفنتون و ایمیلتون تو دست مجرمین سایبریه، اونا دیگه نیازی ندارن الگوریتم رو هک کنن.
اصلا نیازی به دانش کامپیوتری ندارن.
دقیقاً. اونا میتونن مستقیم بیان در خونه‌تون رو با تهدید فیزیکی همه چیز رو ازتون بگیرن یا با فیشینگ‌های بسیار هدفمند و تماس‌های تلفنی فریبتون بدن. دنیای فیزیکی ما پاشنه آشیل این تکنولوژی‌های پیشرفته است.
کاملاً موافقم.
و همینجا باید به شما که شنونده این برنامه هستید یک هشدار جدی بدم. هرگز، هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی کلمات بازیابی یا همون سید وردز کیف پولتون رو در جواب هیچ ایمیل، پیامک یا تماسی وارد نکنید. هیچ شرکتی این کلمات رو از شما نمیخواد.
حتی اگر آدرس دقیق خونتون رو توی ایمیل بهتون گفتن تا اعتماد جلب کنن.
دقیقاً، حتی اگر اطلاعات دقیقتون رو داشتن. خب اگر بخوایم یک نگاه کلی به تمام چیزهایی که امروز واکاوی کردیم بندازیم، فکر میکنم پیام این گزارش ها کاملا شفافه.
بله، 100%. چه در حال ساخت یک بازی مثل آبلیویون باشید و با حذف کدهای اضافه سرعت رو بالا ببرید،
چه مثل مایکروسافت یک آواتار سه‌بعدی رو برای رسیدن به سرعت بیشتر فدا کنید،
یا مثل شرکت رایتر مسیر پردازش هوش مصنوعی رو هوشمندانه بچینید. در نهایت سادگی و کارایی تنها راه نجات در دنیای تکنولوژی است.
اتریوم هم ثابت کرد که معماری‌های قدیمی و ساده اگر هوشمندانه استفاده بشن، امن‌تر از تئوری‌های پیچیده هستند.
و در مقابل دیدیم که چطور پیچیدگی و بی‌احتیاطی توی مدیریت سرورهای وی‌ام‌ویر یا غفلت از امنیت زنجیره تأمین توی دنیای فیزیکی ترزور میتونه منجر به آسیب‌های جبران ناپذیر بشه.
دقیقاً. امروز دیدیم که کدای ما دارن به سمت بی‌نقص بودن حرکت میکنن، اما در نهایت ما روی این کره خاکی شکننده زندگی میکنیم. و من میخوام این بررسی عمیق رو با یک چالش ذهنی برای شما که دارید گوش میدید تموم کنم. چیزی که این آخر هفته بهش فکر کنید.
موافقم. جای فکر زیاد داره.
ما داریم تمام معماری پولی و دارایی‌های دیجیتال خودمون رو غیر متمرکز، رمزنگاری شده و غیر قابل نفوذ می‌کنیم. اما وقتی هک شدن یک شرکت پست ساده می‌تونه جون و مال هزاران نفر رو به خطر بندازه، سوال اینجاست. آیا زمان اون نرسیده که به فکر غیر متمرکز کردن دنیای فیزیکی باشیم؟
ایده جالبیه.
اگه قرار هست آینده کاملا امن باشه، آیا نباید فرایند تولید، بسته‌بندی و ارسال فیزیکی سخت افزارهامون رو هم از دست این شرکت‌های متمرکز و آسیب پذیر خارج کنیم؟ اصلا یک زنجیره تامین غیر متمرکز فیزیکی چطور میتونه کار کنه؟ این معماییه که آینده باید براش جواب پیدا کنه. از اینکه در این واکاوی با ما همراه بودید از شما ممنونیم. مراقب امنیت خودتون در هر دو دنیای فیزیکی و دیجیتال باشید.